سرو.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
به ابروی محراب اشارت نما که وقت نماز است، از در درآی، طلبکار حاجات دل بسته‌اش، بهار مناجات گل دسته‌اش.
حی علی الصلاة، صلی ادمی یمن بالمسامع، روح المعانی بساجد واقع.
هر روز با گل دسته همراه باشید، با بخش های بهره ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی. گلدسته همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
درک و فهم آیات 16 تا 24 از سوره مبارکه رعد در برنامه فهم زبان قرآن به مدت 21 دقیقه و 35 ثانیه.
افلا یتدبرون القرآن، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم،
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث درسنامه فهم زبان قرآن در سوره مبارکه رعد به قسمت سوم این سوره رسیدیم، آیات 16 تا 24. اشاره کردیم که مجموع مباحث سوره مبارکه رعد در پاسخ به کافرانی است که معجزه بودن قرآن را انکار می‌کنند. گفتارهای متعددی ذیل این عنوان وجود دارد. در گفتار اول نادرستی انکار معارف قرآن مطرح شد. در گفتار دوم پاسخ به کسانی که از پیامبر معجزه دیگه درخواست می‌کردند در حال گفتگوه. در پاسخ اول اشاره کردیم که تعیین نوع معجزات تنها به دست خود خداست که مدبر عالم هستیه. بعد راجع به مدبر بودن حضرت حق در عالم دقیق گفتگو شد. همون در آیه 16 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل من رب السماوات والارض، قل الله. به پیامبر میگه ای پیامبر، پروردگار آسمان و زمین کیه؟ بلا فاصله میفرماد پیامبر تو بگو الله، الله که رب السماوات والارض. بعد خداوند در ادامه با ذکر دو مثال روشن و صریح وضع افراد موحد و مشرک رو مشخص میکنه. قل هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا انسان نابینا و بینا یکسانند؟ ام هل تستوی الظلمات و نور، آیا ظلمت ها و تاریکی ها با نور برابرند؟ بعد از اینجا به پاسخ دوم منتقل میشیم که کافی بودن قرآن برای سعادت بشر. خداوند در دومین پاسخی که در این رابطه در قرآن بیان شده اونم به صورت استفهام انکاری میارن. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما، آیا کسی که میدونند که از پروردگارت بر تو نازل شده حقه همانند کسیه که نابیناست، یعنی نمیبینه. این تعبیر فوق العاده تعبیر جالبیه، یعنی کسی که میدونه این قرآن بر حقه مثل کسیه که نمیدونه. خداوند نمیفرماید آیا کسی که میداند که این قرآن بر حق است مانند کسی است که نمیداند، بلکه میگه آیا کسی که این قرآن رو میدونه همانند اعماست؟ این اشاره لطیفی به اینه که ندانستن این واقعیت قابل قبول نیست، مگر اینکه چشم دل انسان به کلی از کار افتاده باشه، وگرنه چطور ممکنه کسی که چشم بینا و سالم داره چهره آفتاب رو نبینه و عظمت این قرآن رو که مثل نور آفتاب درست درک نکنه؟ بعد در پایان خداوند فرمود که این نمای تذکر اولو الالباب. اینجا مهمه، این قرآن مایه تذکر برای کسانی که صاحبان مغزن، صاحبان اندیشه هستن، اولو الالبابن. اولو یعنی صاحبان، الباب جمع لب، لب یعنی مغز، اندیشه، فکر.
افمن یعلم انما وكمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.
بعد خداوند به یه برنامه اولو الالباب اشاره میکنه، درهای هشتگانه بهشت، ریز برنامه هایی که طرفداران حق بس دنبال کنند رو میگه. اولین برنامه خداوند بحث وفای به عهد و پیمان نشکستن رو مطرح میکنن و آن اولو الالباب کسانی هستن که یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق، اینا عهد الهی رو وفا میکنن و پیمان رو نمیشکنن. سخن در این بود که عهد الله و پیمان الهی چه پیمان هایی است. اشاره کردیم پیمان های فطری داریم، پیمان های عقلی داریم و پیمان های شرعی. اینکه فطرت انسان خداشناس فطرت توحیده اون پیمان فطری است، اینکه انسان بس با نیروی تفکر و عقل و اندیشه خودش حقایق عالم رو درک کنه و مبدأ و معاد رو فهم کنه این پیمان عقلی است، اینکه انسان ها بس از پیامبران الهی اطاعت کنن و فرمان های خدا رو انجام بدن و ترک معصیت کنن، نام پیمان های شرعی است. بنابراین سه نوع پیمان در اینجا مطرح میشه، وفای به همه اونها موضوعیت داره. در ادامه دومی ماده از برنامه اولو الالباب رو خدا بهش اشاره میکنه، والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، حفظ پیوندها و پاسداری از پیوندها. میفرماد اولو الالباب کسانی هستن که پیوندهایی رو که خدا امر به حفظ اون رو کرده برقرار میکنن. یصلون فعل مضارع است. تعبیری از این وسیع‌تر در این زمینه نمیشه پیدا کرد. چرا؟ چون انسان ارتباطی با الله داره، ارتباطی با ولی الله داره، ارتباطی با خلق الله داره، هم نوعان ارتباطی با خلقت الله داره، یعنی طبیعت و جهان، و ارتباطی هم با خودش داره. خداوند اینجا با تعبیر یصلون ما امر الله به ان یوصل همه ارتباطات پنجگانه رو بهش اشاره میکنه. در حقیقت انسان یه موجود منزوی که نیست، بریده از عالم که نیست. آدم سرتاپای وجودش تو پیوندها، علاقه ها و ارتباطها شکل میگیره. برقرار کردن هر کدوم از این پیوندها در حقیقت مصداق یصلون ما امر الله به ان یوصل. قطع هر کدوم از این پیوندهای پنجگانه که گفتم قطع ما امر الله به ان یوصل، به خاطر که خدا دستور وصل همه این پیوندها رو داده. بنابراین انسان در میدانهای پنجگانه ارتباطی خودش بایستی همه ارتباطات خودش رو به نحو شایسته برقرار کنه و حق هر ارتباط رو به شایستگی بپردازه. ارتباط با خدا و الله، بحث عبودیت، بندگی و اون مسیر در حقیقت پرستش رو به شایستگی و اطاعت از خدا رو طی کنه. ارتباط با ولی الله، پیامبر، ائمه، جانشینان بر حق ائمه، ولی فقیه، این هم یه سلسله طولی ولایتی که بسی، این ارتباط و حقش رو به شایستگی ادا کنه. ارتباط با مردم، پدر و مادر، همسر، فرزندان، مردم، آحاد مردم در سازمان‌ها و ادارات، این همسایگان، اقوام، همین را به شایستگی بسی، حقشون رو ادا کنیم. بسیاری از این حقوق در رسالت الحقوق امام سجاد آمده. و ارتباط با طبیعت، خلقت الله، با حیوانات، با گیاهان، با کوها، با دریاها، با آسمان، با هوا، همین ارتباطاتی که انسان داره، هر کدوم از اونا حق به گردن ما دارن و ما بایستی به شایستگی ارتباطات برقرار کنیم. و مهمترین ارتباط، ارتباط انسان با خودشه. انسان اگه بخواد ارتباطات چهارگانه رو درست ادا کنه، بایستی ارتباط با خودش رو درست کنه. سیاست و نفس افضل و سیاسه. اداره خود و تدبیر خود سخت‌ترین و برترین نوع ارتباط و در حد مدیریته. بنابراین اولوالالباب کسانی هستند که وصل میکنن، ارتباط رو برقرار میکنن به شایستگی ما امر الله به ان یوصل، همه اون پیوندهایی رو که خدا دستور به برقراری اونها داده.
الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
میریم به سراغ در حقیقت نکته بعد، یعنی سومین و چهارمین ویژگی اولوالالباب، طرفداران حق. و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. اونا کسانی هن اولوالالباب که از پروردگارشون خشیت دارن، از بدی حساب در دادگاه قیامت می ترسند. این سری آیه 21 سوره مبارکه رعده. در اینجا ممکنه این سوال پیش بیاد و اون این که آیا ترس از پروردگار چیزی جز ترس از حساب و مجازاتشه؟ یا این که نه، تفاوت میان یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب وجود داره؟ پاسخ به نظرم واضحه و روشنه. در پاسخ عرض میکنیم که ترس از خداوند الزاماً همیشه به معنی ترس از مجازات و حساب و کتاب او نیست، بلکه عظمت مقام حضرت حق، احساس سنگین بودن وظیفه بندگی در مقابل حضرت حق، حتی بدون توجه به مجازات و کیفر، در دلهای افراد با ایمان خود به خود ایجاد یک نوع حالت ترس و وحشت میکنه. ترسی زاید از ایمان، ترسی برخواسته از آگاهی از عظمت خدا، ترسی برخواسته از احساس مسئولیت در برابر عظمت الهی. این ترس، ترس مطلوبه و غیر از یخافون سوء الحساب، از بدی حساب و مجازات قیامت میترسن. این دو چیزه. پنجمین ویژگی اولوالالباب که قرآن جا بهش اشاره میکنه، برنامه استقامت اونهاست در برابر مشکلات، در مسیر اطاعت، در مسیر ترک گناه، در مسیر جهاد با دشمن، در مسیر مبارزه با ظلم و فساد، استقامت و صبری برای جلب خوشنودی حضرت حق. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اولو الالباب کسانی هستند که در پنجمین برنامه خودشون به خاطر جلب رضایت پروردگارشون صبر و استقامت به خرج دادند. صبروا، صبر کردن، استقامت کردن، ابتغاء وجه ربهم، به خاطر به دست آوردن رضایت حضرت حق.
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا
اینجا تعبیر وجه ربهم داره. این تعبیر به چه معناست؟ این بحث خیلی مهم و زیباییه جای خودش. ببینید عزیزان، وجه در این جور موارد به معنای عظمته. همونطور که به نظر و رأی مهمم وجه میگن. میگن هازا وجه و رأی. یعنی این رأی مهمیه. این شاید به خاطر اونه که وجه در اصل به معنای صورته. صورت انسان مهمترین قسمت ظاهری بدن انسان حساب میشه. به خاطری که اعضای مهم مثل گویایی، بینایی، شنوایی همه در صورت انسان قرار داره. از طرف دیگه وجه رب در اینجا به معنای رضایت و خوشنودی پروردگاره. یعنی اولوالالباب به خاطر جلب رضایت حق در برابر همه مشکلات صبر میکنن، استقامت به خرج میدن. بنابراین به کار بودن وجه در این معنا به خاطر اینه که انسان وقتی میخواد جلب رضایت کسی رو بکنه، صورت او رو به خودش متوجه میکنه. بنابراین وجه در اینجا جنبه کنایی داره. در هر صورت این جمله یعنی والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم دلیل روشنی بر این که صبر و شکیبایی به طور کلی هر عمل خیر و خوبی در صورت ارزش داره که ابتغاء وجه الله باشه. بر ابتغاء یعنی خواستن، برای خواستن وجه الله باشه، برای رضایت حضرت حق باشه، برای خود خدا باشه. اگه انگیزهای دیگه مثل ریاکاری، جلب توجه مردم اینا بیاد توی کارهای ما، در عملیات استقامت و نیکوکاری ما، حتی برای ارضای غرور خودمون کاری انجام بدیم، کلن بی ارزش میشه. بعضی از مفسرین اینجا تعبیری دارن، میان انسان در برابر حوادث ناگوار صبر میکنه تا مردم میگن چقدر با استقامته. گاهی از ترس اینکه نگن چه آدم کم ظرفیتی هست انسان صبر و استقامت میکنه. گاهی به خاطر اینکه دشمنان شماتتش نکنند صبر میکنه. گاهی به خاطر اینکه میدونه بیتابی و جزف فایده نداره صبر میکنه. گاهی به خاطر اینکه چهره مظلومیت به خودش بگیره و دیگران رو به یاری خودش طلب کنه صبر میکنه. میفرمان هیچ کدوم از این امور دلیل بر کمال نفس انسان نیست. صبری و استقامت ارزشمنده که فقط به خاطر خدا باشه. وقتی به خاطر اطاعت فرمان خدا و اینکه هر حادثه‌ای در زندگی رخ بده دلیل و حکمتی داره انسان صبر و استقامت از خودش بروز میده، اونچنان که عظمت حادثه رو در هم میشکنه و از باز کردن زبان به کفران نعمت و جزا و فزع اضافی خودداری میکنه، این همون صبریه که در آیه بهش اشاره شده. صبر و ابتغاء وجه الله، این میشه صبر حقیقی، صبر ماجور، صبر الهی، استقامت به خاطر خدا. پس پنجمین ویژگی اولوالالباب صبر لوجه الله بود. ششمین ویژگی و برنامه که اولوالالباب دارن اینی که اونها نماز رو برپا میدارن و اقام الصلات. عزیزان، گرچه اقامه نماز یکی از مصادیق وفای به عهد الله و حتی مصداق زندهی برای حفظ پیمانهای الهیست، همون پیمانهای شرعی، اما از یک نظر از مصادیق صبر و استقامت هم هست. ولی از اونجا که این مفاهیم کلی بخشی از مصداقهای بسیار مهم دارن در سرنوشت انسان خیلی مؤثرن، خداوند در این عبارت و عبارتهای بعدی انگشت رو مصادیق حساس میذاره. و یکیش اقامه صلاته. عزیزان، چه چیز مهمتر از اینه که انسان هر صبح و شام رابطه و پیوند خودشو با خدا تجدید کنه؟ در نیمه شب، صبحگاهان، شامگاهان، در میانه روز به خداوند به رازگویی و نیازخواهی بپردازه، به یاد عظمت او و مسئولیت خودش انسان بیفته، گرد و غبار و زنگار گناه رو از دل جان خودش بشوره، با پیوند دادن قطره وجودی خودش به اقیانوس بیکران هستی مایه بگیره و خودش رو متصل کنه به دریای بیکران هستی. نماز همین برکات رو یک جا با هم داره، حقیقتا همینطوره. انسان اصلا اگه بخواد به روحش نگاه کنه، به نمازش بس نگاه کنه. عظمت روحی انسان در نماز انسان متجلیه. نماز آمپر روحه. درجه تعالی روح انسان رو خودش میتونه انسان در نمازش نگاه کنه. لذا بسیار امر حساسیه. مباد ما کاهل نماز باشیم، یه وقت بخونیم یه وقت نخونیم، انسان رو به کفر میکشونه. مبادا تارک و صلات باشیم که دیگه کلن از دین خارج میشیم، خیلی خطرناکه. سه ویژگی رو در نماز دقت کنیم که مصادیق اقامه است. اینکه خودمون تلاش کنیم نماز خون بشیم و دیگران رو هم به این راه بکشونیم و در این مسیر تلاش کنیم نماز رو در اول وقت به جماعت در مسجد حتی لمکان این سه ویژگی رعایت کنیم. حتی حضور قلبم بسیار مهم و حساسه. بنابراین تلاش کنیم همیشه قبل از اذان خودمون آماده نماز کنیم، یعنی نماز رو در اول وقت بخونیم. تلاش کنیم به جماعت باشه، تو ثوابش فوق‌العاده بیشتر میشه، هزار هزار برابر ثواب میدن. و در مسجد باشه، اونم دیگه ثواب مضاعف‌تر داره و اینا. حتی الامکان. هفتمین برنامه که خداوند برای اولوالالباب در این آیات سوره مبارکه رد مطرح میکنه اینه که و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتن. هفتمین برنامه حقجیان اینه که اونا کسانی هن. از اونچه که ما به اونها روزی دادیم، رزقناهم، پنهان و آشکار انفاق میکنن. انفقو، انفاق کردن، سرن و علانیتن، پنهان و آشکار. مسئله انفاق در قرآن یا مسئله زکات بسیار در قرآن گسترده و وسیع مطرح شده و عجیبه در بسیار از آیات این ترادف و همراهی بودن به چشم بخوره. چرا؟ چون نماز پیوند انسان با خداست، انفاق پیوند انسان با خلق خداست، پیوند انسان با محرومینه، با نیازمندانه. خدا در اینجا اعلام میکنه زمانی این پیوند با خودش میتونه قابل قبول باشه که پیوند با مردم به خصوص محرومینم برقرار باشه. در اینجا تعبیری که داره میگه انفاقو به ما رزقناهم، میفرمه اونس که در اختیار شماست همه رزق ماست، ما به شما دادیم، ما میگیم از مال خودمون بدید به محرومین، بدید به مردم. حالا این رزقی که خدا در اینجا میگه، رزق به معنای وسیع کلمه است، اما از مال، علم، قدرت، نفوذ، موقعیت اجتماعی، همه اینا رو شامل میشه. انفاق نباید یک بودی باشه، بلکه در تمام ابعاد نسبت به همه مواهب باشه. لذا در اون روایت فرمود مما رزقناهم ينفقون، یعنی مما علمناهم یبثون، از اون که ما بهشون یاد دادیم پخش میکنن. نشر دانش و پخش دانش و تعلیم دانش به کسانی که نیاز دارن مصداق در حقیقت انفاق از رزق الهیه. البته تعبیر به سرن و علانیتن، پنهان و آشکار، اشاره به این واقعیت که اونها در انفاقهای خودشون به کیفیت اونم نظر دارن. گاهی انفاق پنهانیش خوبه، موثرتره، گاهی نه، آشکار باشه بهتره. پنهان باشه تا حفظ حیثیت طرف مقابل بشه، خود انفاق کننده مسئول بمونه از ریا، از نشون دادن عمل به دیگران. گاهی نه، آشکار باشه بهتره، اثرش وسیع‌تره، دیگران تشویق میشن، دیگران تحسین میکنن، سبب میشه که ده ها بلکه صدها یا بلکه هزاران نفر به این کار خیر رو کنند. لذا قرآن در انجام یه عمل مثبت خیلی باریک بینه، تنها به اصل کار توجه نمیکنه، بلکه تاکید داره که هم اصل کار خیر باشه هم کیفیت انجامش. خدایا ما رو از انفاق کنندگان سری و علنی مقرر بفرما. خدایا اخلاص رو در سراسر کارهای ما به خصوص در نماز ما و انفاق ما جاری و ساری بگردان. توفیق بده همه ویژگی های هفتگانه رو در سراسر اعمال خودم ساری و جاری بگردانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشته تجسم ایمان. همین قرآن نبا باشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن، که باشد همدم انسان همین قرآن.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الا بذکر الله تطمئن القلوب.
شما و رادیو قرآن،
شما و رادیو قرآن میشنوید.
شما و رادیو قرآن،
برنامه شما و رادیو قرآن،
شما و رادیو قرآن.
قد انزل رب القرآن نورا للناس و تبیانا محیا بهداه و شرعته شیبا شبانا و فتیانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند هستی بخش. درود و سلام به شما شنوندگان ارجمند، بسیار خوش آمدید به این برنامه شما و رادیو قرآن. دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید و از مجموع برنامه پیش رو در هفته آینده شما رو با خبر کنیم. انشاءالله که هر جا هستی سلامت باشی در پناه قرآن کریم. اما همین ابتدا دعوت میکنم از طریق سامانه پیامک 30100 با ما در ارتباط باشید و پیامک های خودتون رو به ما ارسال بکنید و میتونید از طریق تلفن گویای 0-21-278-60-100 برای ما پیغام صوتی بگذارید.
برنامه شما و رادیو قرآن در نظر دارد به منظور ارتباط هرچه بیشتر شما مخاطبان گرامی با برنامه های شبکه رادیوی قرآن، از نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان بهره‌مند شود. کل ارتباطی ما با شما سامانه گویای 278-60-100 و سامانه پیامکی 30100. منتظر پیام های شما هستیم. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
دوستان شنونده، جمعه 27 مهر ماه روز قیام مختار ثقفی در کوفه به خونخواهی امام حسین علیه السلام است. دوشنبه 30 مهر ماه وفات قاری بزرگ مصری استاد احمد ابوالمعاطی است و قطعا در این خصوص شما شنونده تلاوت های از این استاد خواهید بود. پنجشنبه 3 آبان روز تأسیس سازمان ملل متحد و روز ملل متحد نامیده میشه. برنامه تلیعه با تولید بخش کارشناسی با موضوع وظایف سازمان ملل متحد برای صلح و امنیت جهانی با توجه به آموزه‌های قرآنی به این مناسبت می‌پردازه. دوستان همراه، جمعه 4 آبان ماه سال روز اعتراض و افشاگری امام خمینی رحمت الله علیه پذیرش قانون کاپیتولاسیون هست که فرمایشات امام خمینی رضوان الله علیه رو در این باره در فواصل مختلف از پخش رادیو قرآن میتونید بشنوید.
Let's go!
بکنیم. ای سرای اسلام، بهای